سلام و به برنامه ساعت 5 عصر به وقت کابل از رادیو آزادی خوش آمدین. شروع کنیم با خبرها. رئیس سازمان جهانی صحت از کمک‌های اولیه صحی به شمول دوا به مناطق آسیب دیده از سیلاب‌های اخیر در افغانستان خبر داد. تدروس ادهانوم گبریسس امروز در ایکس تویتر سابق نوشت که تیم‌های سیار صحی را به مناطق مختلف فرستادند. بخش افغانستان این سازمان پیش از این از فرستادن فوری 7 تن تجهیزات صحی به مناطق سیل‌زده در شمال افغانستان خبر داده بود. بر اساس آخرین آماری که وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت طالبان روز یکشنبه منتشر کرد، 315 تن در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در ولایت بغلان جان باخته و بیش از 1600 تن دیگر زخمی شدند. همچنان از تخریب گسترده خانه‌ها و زمین‌های زراعتی در بغلان گزارش می‌شود. توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان با خانواده‌های قربانیان سیلاب ابراز همدردی کرده. وست در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت دیروز نوشت که ایالات متحده عمیقاً متاسف است که به مردم در بغلان، بدخشان، سمنگان، تخار، غور، هرات و دیگر ولایت‌های افغانستان تلفات و زیان وارد شده و افزوده که شرکای آنان به مناطق شدیداً نیازمند در حال فراهم کردن کمک‌های اضطراری‌اند. به گفته وست این کمک‌ها شامل غذا، آب و سایر مواد ضروری است. با ادامه پیشروی نیروهای اسرائیلی در شهر رفح در جنوب غزه، مهاجرت دستجمعی فلسطینی ها از این منطقه سرعت یافته. اسرائیل همچنان به بخش شمالی غزه که از قبل جنگ زده بود نیز حمله کرده. اردوی اسرائیل گفته که جنگجویان حماس دوباره در این منطقه منسجم شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی میشناسند. رفح آخرین سنگر حماس شمرده میشود. پس از دستور اسرائیل به ساکنان رفح برای تخلیه منطقه حدود 300 هزار نفر خانه های خود را ترک کردند. به دلیل ادامه جنگ در غزه بیش از 1 میلیون فلسطینی به این منطقه پناه بردند. اسرائیل گفته که برای خلع سلاح حماس باید عملیات نظامی را در رفح انجام دهد. و وزارت دفاع روسیه امروز اعلام کرد که سیستم های دفاع هوایی این کشور 31 تیاره بی سرنشین و 16 راکت اوکراینی را منهدم کرده است. این تیاره های بی سرنشین و راکت ها مناطق از جمله بلگرود و کورسک و شبه جزیره کریمیای تحت اشغال مسکو را هدف قرار دادند. مقامات روسی دیروز اعلام کردند که بر اثر ریزش بخش از یک ساختمان، بر اثر سقوط قطعات راکت اوکراینی 16 نفر در بلگرود کشته شدند. با گفته مقامات سیستم دفاع هوایی روسیه این راکت ها را سرنگون کرده بود. این ادعای روسیه مستقلانه تایید نشده. در ادامه این برنامه، آیا پاکستان منطقه در ولایت پکتیکا را بمباران کرده؟ بیشتر در همین برنامه خواهید شنید. سیلاب زدگان در بغلان دیشب را چگونه سپری کردند؟ با یکی از اونها از داخل یک قریه سیلاب زده صحبت کرده ایم.
طفلکای ما که است از طرف شب کاملا خواب از چشمانشان پریدند، تنها از بزرگا هیچ اصلا خواب در چشم زیاد دیده نمیشه.
از احتمال افزایش تلفات سیلاب در بغلان هم خبرهای میرسه که جزئیات شتا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. در تحولات شرق میانه از خبرهای تازه در رفح در جنوب نوار غزه به شما میگوییم. چند صد هزار نفر در حال فرارند و در نیمه دوم ساعت در میزگرد 25 دقیقه هم در مورد سیلابهای اخیر بحث میکنیم. آیا طالبان ظرفیت مددرسانی مؤثر را دارند؟ مردم چه میگن؟
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. در شروع سر بزنیم به بدخشان، جایی که از اعتراضهای تازه مردمی در برابر طالبان در بخشای از ولسوالی ارگو خبر میرسه. این که جزئیات از چی قراره بیاین از حسیب الله تلاش بشنویم که موضوع را با دقت پیگیری کرده.
سلام، امروز پس از چاشت ولسوالی ارگوی بدخشان بار دیگر شاهد تظاهرات و اعتراضات باشندگان محل علیه طالبانی که برای از بین بردن مزارع کوکنار به این محل رفته بودن بوده. بر اساس گفته های شاهدان عینی و برخی اعتراض کننده ها که تظاهرات امروز صورت گرفته پس از چهار امروز بوده و به گفته اونا اعلام میکنند که طالبان در قضیه برلاس شمر ولسوالی ارگوی بدخشان کشت تریاک که بسیار زیاد اینا تخریب کردن، مردم بر علیهشان اعتراض و تظاهرات کردن و بر اساس اعدای یکی از این اعتراض کننده ها و که به نام صلاح الدین است و باشنده همین محل هم هست، میگه که در این تظاهرات از مردم قومی بر اساس اعدای او 3 نفر کشته شده و 13 نفر در سرکوبی که از سوی به گفته طالبا صورت گرفته زخمی شدند. به گفته بر اساس اعدای این باشنده محل که طالبان دیگری که با واکنش باشندگان محل روبرو شده بودند از سوی تیاره هایی که به این منطقه از سوی طالبا اعزام شده بودند دوباره منتقل شدند. هفته پیش از این نیز بدخشان شاهد تظاهرات و اعتراض های بر علیه طالبانی که به این محل و ولسوالی به خاطر تخریب کشتارهای کوکنار رفته بودن بوده، اما بخیر زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هفته روز 3 شنبه هفته گذشته گفت که در مورد از بین بردن کشت کوکنار در ولایت بدخشان به هیئتی که فرستاده شده بود و بر اساس گفتگوهایشان این مشکل حل شده. او در صفحه اکس یا توییتر سابق نوشته بود که باشندگان ولسوالی های درایم و ارگوی ولایت بدخشان در ملاقاتی که با هیئت حکومت طالبان داشتن از نیمهای کشت کوکنار حمایت کرده و به گفته او تعهد سپرده بودند که مزاحمت نمی کنند. زبیولا مجاهد گفته بود که به مشکلات خانواده های قربانان رسیدگی خواهد شد و پس از این هیچ گونه درگیری در آن منطقه وجود نخواهد داشت. در اعتراض ها و درگیری هایی که در دفعه قبل در این ولسوالی ها رخ داده بود 2 تن از مردم محل کشته و 6 تن دیگر از سوی نیروهای طالبان که در درگیری با اعتراض کنندگان و همچنان تظاهر کنندگان قرار گرفته بودند کشته و زخمی شدند.
تشکر از شما حسیب الله. تلاش بود از گزارش ها در مورد اعتراض های تازه مردمی علیه طالبان در بخش های از ولسوالی ارگو در بدخشان در شمال شرق افغانستان. شنیدید این موضوع در حال تکمیل شدن هست، حتما در طول روز بیشتر به شما خواهیم گفت.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوین. خب تا لحظات دیگر سر میزنیم به مناطق سیلاب زده در افغانستان، از جمله در بغلان با یکی از سیلاب زده ها گپ زدیم، ازش پرسیدیم که دیشب را چگونه سپری کرده، برق دارن ندارن، نان خشک غذا دارن ندارن. این موضوعات را تا لحظات دیگر با شما خواهیم گفت، اما اول همونطور که پیشتر هم گفتیم بیاین ببینیم که آیا پاکستان منطقه در ولایت پکتیکا را بمباران کرده. باشندگان محلی میگن چند روز قبل شاهد بمباران بودن که تلفات هم داشته. رسانه پاکستانی هم خبرهای منتشر کردن و مدعی شدن که در این حملات هوایی اعضای تحریک طالبان پاکستان TTP هدف قرار گرفتند و تلفات هم داشتند. اما حکومت طالبان و حکومت پاکستان به گونه رسمی در این باره هنوز چیز نگفتند. جزئیات بیشتر را به این در این گزارش بشنویم.
مردم محل در ولسوالی ورممه پکتیکا ادعا می کنند که جیدهای پاکستانی روز پنجشنبه در این ولسوالی حملات را انجام دادند. آنان بر رادیو آزادی گفتند جیدهای پاکستانی ساعت 10 صبح پنجشنبه در مناطق میان ولسوالی های ورممه و گومل بم پرتاب کردند که به اساس ادعای آنان تلفات هم داشته است. یک منبع آگاه از این رویداد به شرط عدم نشر نام و تغییر صدایش بر رادیو آزادی گفت:
تیاره های جید پاکستانی بمباران کردند. به اصطلاح آنها افراد تی تی پی را کشتند.
یک منبع دیگر در شرن مرکز پکتیکا بر رادیو آزادی گفت زخمی های این رویداد به شفاخانه شرن منتقل شدند. یک باشنده دیگر ولسوالی ورممه به شرط عدم نشر نام و صدایش بر رادیو آزادی گفت در نتیجه این رویداد به غیر نظامیان نیز تلفات وارد شده است. در همین حال برخی از رسانه‌های پاکستانی نیز از این حملات خبر دادند، اما ادعا کردند که در این حملات اعضای تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی هدف قرار گرفتند که تلفات نیز داشته است، اما این رسانه‌ها جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکردند. حکومت پاکستان و حکومت طالبان تاکنون به گونه رسمی در این باره چیزی نگفتند. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان هم به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. در همین حال یک باشنده ولسوالی سروبی پکتیکا میگوید از چند روز گذشته به این سو تیاره های بی سرنشین در فضای این ولسوالی در حال گشت زنی هستند. او به شرط عدم افشای نام و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت مشخص نیست که این تیاره های بی سرنشین مربوط کدام کشور است.
من خودم شاهد هستم که در ولسوالی ما از چند روز به این سو شب و روز تیاره های بی سرنشین پرواز دارند.
این در حال است که مقام‌های مختلف طالبان به شمول یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان تایید کردند که حریم فضایی افغانستان تحت اشغال است و مولوی کبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان گفته بود آنها وسایل ندارند که بتوانند مانع پرواز تیاره‌های بی‌سرنشین در فضای افغانستان شوند. گزارش‌ها از حملات هوایی پاکستان بر پکتیکا در حال نشر می‌شود که به تاریخ 18 مارچ نیز جیت‌های پاکستانی در ولایت‌های خوست و پکتیکا برخی نقاط را هدف قرار دادند. حکومت پاکستان ادعا کرده بود که در این حملات 5 پناهگاه تحریک طالبان پاکستان را هدف قرار داده، اما حکومت طالبان در آن زمان مدعی شده بود که 5 زن و 2 کودک در این حملات کشته شدند. خبرهای بمباران از سوی جیت‌های پاکستانی در افغانستان در حال منتشر می‌شوند که قرار بود روز یکشنبه یک هیئت پاکستانی برای گفتگو با مقام‌های طالبان به کندهار سفر کند، اما برخی خبرنگاران در پاکستان به شرط مخفی نگه داشتن هویتشان به نقل از مقام‌های حکومتی این کشور به رادیو آزادی گفتند این سفر در حال حاضر به تعویق افتاده است. به گفته آنها مقام‌های پاکستانی علت تأخیر در این سفر را وقوع سیلاب‌ها در افغانستان عنوان کردند. حکومت طالبان رسماً در مورد این سفر و به تعویق افتادن آن چیزی نگفته است و محمود عظام سخنگوی والی طالبان در کندهار نیز به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت. سازمان جهانی صحت از احتمال افزایش تلفات سیلاب در ولایت بغلان هشدار داده. یه اداره ملل متحد میگه که ممکن است صدها نفر هنوز در زیر گل و آوار باقی مانده باشند. بیشتر در این مورد از سحر لیوال بشنوید.
سازمان جهانی صحت WHO میگوید ممکن است صدها نفر هنوز در زیر گل و آوار باقی مانده باشند و احتمالاً شمار تلفات سیلاب‌های اخیر در ولایت بغلان در روزهای آینده به میزان قابل توجه افزایش خواهد یافت. WHO روز یکشنبه با نشر گزارش در وبسایتش گفته است تلاش میکند تا اقدامات پیشگیرانه را برای جلوگیری از گسترش احتمالی بیماری‌های منتقل از طریق آب مانند اسهال انجام دهد. در گزارش به نقل از دکتر جمشید تنولی نماینده WHO در افغانستان آمده است که تلاش‌ها برای تداوم ارائه خدمات صحی ضروری در مناطق آسیب دیده، تأمین آب آشامیدنی صحی، توزیع بسته‌های بهداشتی و ارائه خدمات درمانی برای کاهش اثرات فاجعه بر سلامت عمومی در حال انجام است. در این حال خدادادی دانشیار، باشنده قریه فلول ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت دو روز پس از جاری شدن سیلاب‌ها توانستند جسد کاکای خود را از زیر گل بیرون کنند.
یا در خانه نشسته بودند، سیلاب یار گیر می‌کنند، متأسفانه دیگر خانواده‌اش خود می‌کشند یک جای، خودی از این در اونجا می‌ماند، بالاخره سیلاب ایر گیر می‌کنه و می‌بره. بعد از یکی دو روز ما ایر از مابین یک کندواله در اونجا سیلاب ایر برده و سرش دیوال افتیده بود، باز ما او را پیدایش کردیم.
همچنان یک باشنده بغلان مرکزی با فرستادن یک پیام تصویری به رادیو آزادی گفته که خانه های مردم محل کاملا تخریب شده و آنان به آب آشامیدنی، غذا و سایر کمک های ضروری نیاز دارند.
سیلاب 20 خانه بودن، از 20 خانه هیچ چیز باقی نمانده و تقریبا 9 دانه شهید است و 10 دانه دیگه هم زخمی و به همه اینا به سنگل افتاده شده و هیچ چیز هم باقی نمانده. گفتن بالاخره هیچ چیز هم باقی نمانده و لازم نیست که باقی نمانده اینها با آب آشامیدنی و با نان خوردن و اینها همه اینها به اینها ضرورت دارن که اینها در خانه های مردم گزاره میکنند.
میزان کامل تلفات و خسارات ناشی از سیلاب‌ها در بغلان هنوز در حال ارزیابی است و اداره‌های مختلف از جمله دفترهای ملل متحد تا به حال آمارهای متفاوت از شمار تلفات و میزان خسارات ارائه کردند. اما بر اساس آماری که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان بر روز یکشنبه نشر کرده، 315 تن در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها به روز جمعه در این ولایت جان باختند و 1630 تن دیگر زخمی شدند. این وزارت هم گفته که ممکن شمار تلفات افزایش یابد و افزوده که در این رویداد بیش از 2600 خانه ویران و 1000 رسمواشی هم تلف شده است. سیلاب های اخیر در برخی ولایت های دیگر از جمله تخار، هرات، بدخشان، غرفاریاب و بادغیس نیز ده ها تلفات و خسارات هنگفت مالی را بر جا گذاشته است.
خب بیاین بریم خبر شویم از حال و احوال سیلاب زدگان در بغلان. بیشتر یک باشنده محلی میگه که مقدار کمک شده با مردم در قریهشان، اما غذا کم است و اینکه برق نیست و او گفت که کودکانش شب از ترس باز آمدن سیل اصلا نخوابیدن و خواب به گفته او از چشمانشان پریده. او همچنین گفت که تلفونش به وسیله برق آفتابی چارج کرده. با داد خدا دانشیار تلفنی گپ زدم و اول پرسیدم که دیشب چطور گذشت.
دیشب از گروه های امداد از دیروز تا به حال آمدند برای کسایی که بی‌سرپناه بودند، در دشت ها بودند، یک جزء لباس، کمپل و یک خیمه برشان، یک جای برشان چی کرده بودند، اختصاص داده بودند، در اونجا خیمه زدند. بالاخره دیشب هم یادم و خیمه ها سپری کردن. دیگه تا حالا وضعیت مردم همون تو به سرنوشت تو دیگه پس دیگه تا بال سرنوشتان معلوم نیست.
شما خودتان دیشب را در کجا سپری کردین؟ چطور گذشت؟
شخصا خود ما دیشب در خانه بودیم، اما قسمت اطراف خانه های ما، خانه شخصا خانه خود ما را اطرافش تیل آمده، داخلش تیل در آمده، اما خوشبختانه که تخریب نکرده. ما در داخل خانه بودیم و یک تعداد دوستا و عزیزای ما که در اینجا در اطراف بودن از با ویران شدن و سیل چپ کردن و تا سرا بودن در جایی که برشان سپری در اونجا فقط یا شب در اونجا سپری کردن.
طفلا فرزندایتان چقدر ترسیدن از وضعیت در مجموع، این خبرها را که شنیدن و این وضعیت را اگر کم ما بگوین جناب دانشجو؟
شما باور بکنین جناب محترم که امی طفلکای ما که هسته از طرف شب کاملا خواب از چشمانشان پریدن، تنها از بزرگاش از طفلا از بزرگا ایج اصلا خواب در چشم زیاد دیدن همیشه. هر ثانیه تو فکر میکنن که ما بادا زلزله نشه یا ما بادا کنم طوفان دیگه نشه. دیگه یعنی تو مردم به سراسیمگی قرار داره، دیگه حالت مردم بسیار خراب است. حالت خوبی ندارم. شخصا خود من که در زیر سقف خانه هم بودم، اما هیچ آرامشی تو روحی نداشتم. خود من خانواده من همیشه در ترس هستیم که ما بادا کنم طوفان یا کنم سیلاب دیگری بیاید. چطور شده دیگه، چون که دوستا و عزیزای ما هم در چیا هستن، در دشته ها هستن، در تپه ها هستن، به همین لحاظ آدم کاملا چی نداره، آرامش روحی نداره.
شما برق دارین؟ تلفونتان را مثلا چطور چارج کردین دیشب؟
نه خیر استاد محترم، ما برق سولاری استفاده میکنیم. منطقه ما که هست در عموما از برق سولاری آفتابی استفاده میکنه.
غذا هست، نان هست، با مردم محل، با دوستانتان، با اهالی قریه آیا غذای کافی رسیده نرسیده، در این مورد چی میدانید؟
یک تعداد مؤسسات خیریه غذا و البسه های از نگاه لباس و نگاه پا کمک کردن، بسیار یک چیز ناچیز، بسیار یک چیزی که دیگه او هیچ رسیدگی نمیتونه به مردم رسیدگی نمیکنه. شما باور بکنین اگر از نزدیک امو قضیه را مشاهده بکنین، امو کمپی که امارت اسلامی برای ازیا اختصاص داده، شما اونجا برین، وقتی که یک چیمیا یک میهات میاد اونجا کمک میرسانه، خصوصا مواد غذایی، اصلا هیچ در اونجا سر از او نوبت نیست، و خصوصا به اشخاصی که یک ذره ضعیف هستن، یک ذره چیزم برای از او خوش چی نمیشه، نمیرسه.
چطور مواد اولیه، نان خشک، غذا، مواد غذایی رو شما چطور میخرین برای خانواده تان، برای اعضای خانواده تان؟ میشه با ما بگوین در یک وضعیتی که گفتین همه جا را سیل گرفته و آب گرفته؟
ما صاحب یک شارک داشتیم در منطقه خود، بجود از مرکز ولسوالی یک شار جدید دیگه داشتیم که متاسفانه شار ما را هم سیل تخریب کرده، اما امیرهای ما بین ولسوالی و بین خود هم قریه فلول که امارت اسلامی بازم تشکری میکنم که اونا زحمت خود کشیدن، نهایتا زحمت کشیدن، در حقیقتش به خاطر چیز امکاناتی که در تمام داشتن، شاید از امکانات از او همه قدر بوده باشه تا این راه های ما را باز کردن توسط لودر و اسکاواتر و ایگپا دیگه. باز اینمی یکان چیزایی را که ما ضرورت داریم، مورد ضرورت خود، تقریبا یک ساعت یک نیم ساعت راست ما میریم از ولسوالی میگیریم.
از حال و روز سیلاب زدگان در بغلان شنیدین، از داد خدا دانشیار، باشنده قریه فلول در ولسوالی برکه در بغلان. با نجیب الله سدید، پژوهشگر منابع آب و محیط زیست، صحبت کردم. اول از او پرسیدم که پس از وقوع سیلاب مردم محلی چه باید بکنن؟
مهم است که چون آب ها آلوده میشه، مردم اگر به آب صحی یا آب بوتل دسترسی ندارن، مهم است که از آبی که استفاده میکنن اول آب بسیار خوب جوش کنن تا میکروبایی که یا آلودگی که در آب است از بین بره. این بسیار مهم است چون بعد امراض شیوع میکنه بعد از سیلاب ها که بسیار معمول است. بحث دوم موضوع برگشت به خانه هاست. توصیه مایی است که مردم یک کمی حوصله کنن تا وقتی که سیلاب کاملا فروکش میکنن، منطقه از خشک میشه از آب، به دلیل از این که خانه ها در افغانستان بسیار گلی هستن و تداوای از این خانه ها بسیار آسیب پذیر است. وقتی این خانه ها یک بار زیر آب شوند، امکان دارن که در هر لحظه بلغزن و در خطی باعث تلفات بیشتر شوند. این در بحث عزیز که در کوتاه مدت یا در چند روز آینده چی کار را انجام بدن. خب مهم است که در حقیقت اسکان موقتی مثل متاجر، مثل مکتبا، مثل اسکان خیمه هایی که برشان از طرف نهادهای بین‌المللی یا شاید دولت افغانستان در نظر گرفته شود، در اونجا برای چند روز باقی بمانند. بحث دراز مدت بسیار مهم است. بحث از این که در آینده چی کار کنند. مهم است که در ساحات که خطر سیلاب و دیگه حوادث طبیعی مثل لغزش زمین در اونجا زیاد است، در اونجا دیگه از ایجاد خانه جلوگیری شود. در کل بحث آگاهی بسیار مهم است. به نظر من نهادهای مسئول در اینجا امو آگاهی لازم به مردم منطقه برسانند، بخصوصی که در وقت پیش از حادثه سیلاب چی کارهای باید انجام شود. مثلا مثال مواشی باید در طویله بسته نگه داشته نشوند، رها شوند، چون بعضاً وقت سیلاب میان مواشی خودشان میتونن فرار کنن به ساحات مرتفع. خاموش ساختن سیستم برق خانه ها در صورتی که در اونجا برق موجود باشه، دیگه بعضی عزیز که تنها هم اجناسشان که بسیار برشان مهم هستن بارزش هستن اون رو با خود حمل کنن، باقی هیچ چیز را نیاز نیست که با خود حمل کنن، چون این باعث میشه که در راه با کندی سرعتشان به انجام و اونا درگیر سیلاب شوند. بران این توصیه هایی است که باید مردم محل در نظر بگیرن.
شما میدونین که حکومت طالبان هنوز در سطح بین المللی به رسمیت شناخته نشده و با چالش های هم روبرو هست. توصیه شما به مسئولان محلی چیست؟
مسئولان محلی به خصوص وزارت های سکتوری در چند بخش نیاز دارن که کار کنن. ببینین در بحث های آگاهی دهی در اینجا بسیار مهم است، چون معلوم میشه که این حادثه که رخ داده سیلاب مردم اصلا در غفلت بودن یا مردم اصلا آگاهی برشان از قبل موجود نبوده. ادارات مهم است که در طریق منابر مساجد ادارات خصوصا وزارت مبارزه با آواده از وزارت هوانوردی نیاز است که معلومات پیشبینی های سیلاب ها را با مردم شریک کنند. من در بحث اسکان و خانه‌سازی گفتم که وزارت شهرسازی و وزارت انکشاف احیا و انکشاف دیات مسئولیت دارن که ساعات خطر را به مردم نشان بدن که تا مردم بدانه و مردم در اون ساعات از ایجاد خانه ها جلوگیری کنند.
گفتگوی شنیدید با نجیب الله صدید، پژوهشگر منابع آب و محیط زیست.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
و بیاین سر بزنیم به شرق میانه. در رفح در جنوب غزه چی میگذره؟ از پیشروی نیروهای اسرائیلی به داخل رفح و همزمان سرعت گرفتن فرار مردم خبر میرسه. بریم بشنویم بیشتر از جاوید فیضی.
در حالی که نیروهای اسرائیلی به پیشروی خود در شهر رفح در جنوب غزه ادامه میدهند، مهاجرت دستجمعی فلسطینی ها از این منطقه که آخرین پناهگاه غزه نامیده می شود سرعت گرفته است. اسرائیل همچنان به بخش شمالی غزه که از قبل جنگ زده بود نیز حمله کرده. اردوی اسرائیل گفته که این منطقه که چند ماه پیش پاکسازی شد، نیروهای نظامی حماس که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را به عنوان یک گروه تروریستی می شناسند، دوباره در این منطقه منسجم شدن. رفح که آخرین سنگر حماس شمرده می شود، پس از دستور اسرائیل به ساکنان آن برای خروج حدود 300 هزار نفر خانه های خود را ترک کردند. به دلیل ادامه جنگ در غزه بیش از 1 میلیون فلسطینی به این منطقه پناه بردند. اسرائیل گفته است که برای خلسلای حماس باید عملیات نظامی را در رفح انجام دهد. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، مصر که با رفح مرز مشترک دارد، جدیترین مخالفت خود را با عملیات نظامی اسرائیل در منطقه ابراز کرده و گفته است که قصد دارد رسماً به آن تلاش‌های آفریقای جنوبی بپیوندد تا عدالت را در برابر اسرائیل در محکمه بین المللی به پیش برد. آفریقای جنوبی از محکمه بین المللی می‌خواهد که اسرائیل را در مورد آنچه نسل‌کشی در غزه می‌خواند مجرم بشناسد، اتهامی که اسرائیل آن را رد کرده است. وزارت خارجه مصر در اعلامیه وضعیت منطقه را بسیار بد خوانده و گفته که حملات اسرائیل به غیر نظامیان فلسطینی افزایش یافته است. ویلکر تورک، رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد، نیز در بیانیه گفته که نمیتواند درک کند که چگونه تهاجم کامل بر رفح با قوانین بین المللی حقوق بشر سازگاری دارد. انتونیو بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، هم یک بار دیگر مخالفت خود را با عملیات نظامی گسترده اسرائیل در شهر رفح اعلام کرده. آقای بلینکن در گفتگو با تلویزیون آمریکایی CBC گفت که اگر اسرائیل غزه را ترک نکند و پس از جنگ برنامه حکومتداری مناسب نداشته باشد، با شورش مسلحانه دوامدار مواجه خواهد شد. در نتیجه عملیات نظامی اسرائیل علیه گروه حاکم حماس در غزه، این منطقه از یک دولت فعال محروم شده و نظم عمومی برهم خورده است. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این وضعیت فرصت را برای حماس فراهم کرده تا در مناطقی که بیشترین آسیب را دیدند، نیروهای نظامی اش را دوباره منسجم نماید. گروه حماس روز یکشنبه به نیروهای اسرائیلی در نزدیکی شهر رفعه و غزه حمله کرد. اسرائیل هنوز طرح دقیق پس از جنگ غزه ارائه نکرده است، اما گفته که به کنترل امنیتی غزه ادامه خواهد داد. جنگ در غزه پس از آن آغاز شد که گروه حماس در حمله به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال 2023 دست کم 1200 تن را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. بر اساس ارقام وزارت صحت، در کنترل حماس در غزه در حملات اسرائیل تا حال بیش از 35,000 فلسطینی کشته و حدود 79,000 تن دیگر زخمی شدند. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده است.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. 5:30 شد و یک بار دیگر سرخط تازه ترین خبرها. در بدخشان شمال شرق افغانستان از اعتراض تازه علیه طالبان خبر میرسه. اعتراض مردمی امروز در بخشای از ولسوالی ارگو صورت گرفته. محو کشت کوکنار یکی از علتهای اصلی جنجال عنوان میشه. رئیس سازمان جهانی صحت از کمک‌های اولیه صحی به شمول دوا به مناطق آسیب دیده از سیلاب‌های اخیر در افغانستان خبر میده. تدرس ستانوم گبریسس امروز در ایکس تویتر سابق نوشت که تیم‌های سیار صحی را به مناطق مختلف فرستادند. و با ادامه پیشروی نیروهای اسرائیلی در شهر رفح در جنوب غزه، مهاجرت دست جمعی فلسطینی ها از این منطقه سرعت یافته است. اسرائیل همچنان به بخش شمالی غزه که از قبل جنگ زده بود نیز حمله کرده. اردوی اسرائیل گفته که جنگجویان حماس دوباره در این منطقه منسجم شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می شناسند.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت بغلان دست کم 315 تن جان باختند. این آمار رسمی است که سوی طالبان منتشر شده اما نهایی نیست. سیلاب های مرگبار در ولسوالی های بورکه، بغلان مرکزی، نهرین و برخی از مناطق پلخمری در ولایت بغلان جمعه شب رخ داد. باشنده های روستاهای زیاد در این ولسوالی ها اعضای خانواده ها و همه دار و ندارشان را از دست دادند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گفته که در این سیلاب ها بیش از 1600 تن زخم برداشتند، اضافه از 2600 خانه به طور کلی یا قسمی تخریب شده و بیش از 1000 رسم مواشی نیز تلف شده است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد شمار خانه های ویران شده در بغلان را 3000 اعلام کرده و گفته است که 51 کودک در میان قربانیان شاملند. اداره های سازمان ملل متحد نهادهای مختلف خانه کمک رسانی فوری به آسیب دیده ها شده و گفتند که دسترسی به برخی مناطق تا هنوز دشوار است. مردم در ولایت بغلان به شدت از سیلاب ها آسیب پذیر شدند. در جریان این برنامه صداهای شماره از این باشنده های بغلان نشر خواهد شد. برخی تصاویر و ویدیوهایی که برخی از باشنده های ولایت بغلان با رادیو آزادی شریک کردند هم در صفحه اینترنتی ما و صفحه فیسبوک رادیو آزادی در دسترس شماست. بگذارید سه روز از سیلاب های مرگبار مردم با دشواری های زیاد شب روزشان را سپری می کنند. در این مورد میرویس، یک باشنده ولایت بغلان، برای ما جزئیات دادند.
تقریبا تلفات شهید و گم شده شاید 500 برابر باشه. 200 نفر تقریبا شهید برکه داره، ولسوالی برکه و خیلی گم شده، ولسوالی نارین است. 150 نفر بغلان مرکزی است، خیلی مردم گم هستند، تا هنوز فامیلاش معلومات نیست. با ده ها خانه تخریب شده، از بین رفته، با صدها خانه البته، و مردم تقریبا فعلا گشنه ساته، نی جای نشیمن دارن و نی نان و نی آب و نی چیزی ضرورت معاولی خودم ندارن، فقط فعلا بنیادای مسای خیریه اینا توانستان و مردم یا حالی منطقه کسایی که هست خیلی مردم، یعنی با ده ها هزار مردم بیجا شده. دو روز اول خوب بارش و بارندگی هم بود، مردم سر تپه‌ها بودن، حتی یک سرپناه یک ترپال نداشتن، سر خود پرتن، فقط زیر بارش و آب همی گل و لای و چیزا مردم ها آدم بودن. فقط مردم منطقه و موسای خیریه یا یگان نان برس آماده کرده تانستن. این روز هوا کمی خوبتر بود و دی روز هم بعد از وقت ایگال سرازی هم مویسات و برادرها کار کرده رئیس برادرهای خیر که بینا یگان ترپال و خیمه و چیزای مواده اولی را برشان برابر کرده بتانن و یگان نان و چی دیر بینا رسانده بتانن. دیگه یعنی تقریبا به سطح خانه تخریب شده مکمل هیچ چیز هم نیست. دیگه مردم اشد ضرورت به چیز خوراکه و ظروف چیزای خانه یگان خیمه و چیزا اشد ضرورت داره. امید است که از برادرای اهل خیر از هر جایی که باشه با این مردم همکاری کنن، ان شاء الله اجر و خیر دنیا و آخرت برشان خواهد بود.
میرویس یک باشنده ولایت بغلان بود. در برنامه امروز بحث 25 دقیقه عوامل مختلف سیلاب های اخیر و ابعاد آن را در ولایت بغلان به بحث خواهیم گرفت. مهمان ما در این برنامه نجیب آقا فهیم است، وزیر پیشین دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی افغانستان. البته برخی دیگر از باشنده های ولایت بغلان و شمار از مقام های سازمان ملل متحد هم صداها و یافته هایشان را با رادیو آزادی شریک ساختن که در جریان برنامه نشر خواهد شد. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم و امور فنی برنامه را می رحمت صافی پیش می برد. خب جناب فهیم، خیلی خوش آمدید به برنامه ما. چی علت بود که به این حد تلفات جانی و زیانهای مالی به مردم در شمال شرق افغانستان به ویژه در ولایت بغلان وارد شد؟
بله، من سلام دارم خدمت شما و شنوندای برنامه تان.
متاسفانه که تماس ما با آقای فهیم قطع شد، نمیدونم مشکل در چی هست. تلاش داریم میشان را دوباره در برنامه با خود داشته باشیم و از عوامل سیلاب ها از اونا بشنویم، همچنان پرسش های دیگری که متوجهشان است با توجه به این وضعیت که در ولایت بغلان و شمال شرق افغانستان پیش آمده بر اساس آنچه مقام های طالبان تایید کرده اند در حدود 315 تن در نتیجه سیلاب های مرگبار در بغلان جان باختند. برخی ولایت های دیگر افغانستان هم شاهد سرازیر شدن سیلاب ها بودند که در اینجا البته با شماره از مقام ها هم صحبت شده. تا دقایق بعد ما از ضیاءالله صافی مسئول ارتباطات برنامه جهانی غذا WFP هم خواهیم شنید که برنامه های مدد رسانی از اونا به کجا رسیده و همچنان از یک باشنده دیگر ولایت بغلان. بر اساس آنچه که اداره های سازمان ملل متحد تخمین می کنند به هزاران خانه و خانواده در ولایت بغلان آسیب های جدی وارد شده و همچنان اداره های سازمان ملل متحد و نهادهای مختلف خانه کمک رسانی فوری به آسیب دیده ها شدند و گفتند که دسترسی به برخی مناطق تا هنوز دشوار است. افغانستان در چند هفته اخیر شاهد سرازیر شدن سیلاب ها و بارندگی های شدید بوده که در نتیجه به مردم در مناطق مختلف آسیب وارد شده. علاوه بر ولایت بغلان، بدخشان، تخار، همچنان در غور بارندگی ها باعث سرازیر شدن سیلاب های شده که در این مورد هم تلاش میکنیم خبرنگار رادیو آزادی را با خود داشته باشیم و ازش بشنویم که در ولایت غور دقیقاً چی میگذره. خب فرهان حق، معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، گفته که مقام های سازمان با طالبان در تماس هستند تا به سیلاب زده ها رسیدگی صورت بگیره. بشنویم بخش از اظهارات آقای فرهان حق را که با رادیو آزادی شریک ساخته.
سازمان ملل متحد با مقام های سرپرست در افغانستان به تماس است تا کمک های مورد نیاز را پس از سیلاب های اخیر فراهم کنند. سرمنشی سازمان ملل متحد تأثیرش را با مردم افغانستان شریک ساخته و از همبستگی سازمان ملل متحد به دنبال سیلاب هایی که بیش از 300 قربانی در شمال شرق افغانستان بر جای گذاشت خبر داده است.
فرهان حق، معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد بود. تلاش ما جریان داره که آقای نجیب آقا فهیم را با خود داشته باشیم که در زمان نظام جمهوری پیشین وزیر دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی افغانستان بود. خب در ولایت بغلان که سه ولسوالیش به شدت از سرازیر شدن سیلاب‌ها آسیب پذیر شده، ده ها هزار تن در بی سرنوشتی به سر می‌برند. اگر 3000 خانه بر اساس آنچه که تخمین شده از سوی اداره صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف در ولایت بغلان تخریب شده باشند، به این معناست که هزاران تن با مشکل جدی به سرپناهی روبرو شدند. شمار خیلی انبوهی از مردم هم در این ولایت به کمک‌های غذایی نیاز دارند. در این مورد ضیاءالا صافی، مسئول ارتباط عامه برنامه جهانی غذا WFP، از روند کمک رسانی به آسیب دیده‌ها در شمال شرق افغانستان معلومات داده.
به تاریخ 2/11 می باران‌های سنگین و سیل‌های ناگهانی در منطقه شمال شرقی افغانستان رخ داد که 18 ولسوالی را در 3 ولایت تحت تاثیر قرار داد. بر اساس اطلاعات فعلی 540 نفر کشته و زخمی و 3000 خانه به طور کامل یا نیمه تخریب شده است. اکثر مناطق آسیب دیده توسط کامیون‌ها غیر قابل دسترسی می باشند. بنابراین ما مواد غذایی را از کامیون‌ها تخلیه کرده ایم و می توانیم با الاغ‌ها و موتورهای کوچک به آن مناطق برسیم. پروگرام غذایی جهان برای رسیدن به افراد آسیب دیده کار می کند، اما نیاز به کمک فوری از تمویل کنندگان دارد. ما توزیع کمک‌های اضطراری خود را به خانواده‌های آسیب دیده آغاز نمودیم و توزیع را در ولسوالی بغلان جدید ولایت بغلان انجام داده و به 400 خانواده رسیدگی کرده ایم و امروز این کمک ها را به 77 خانواده در ولایت بدخشان اعزام خواهیم کرد. ولایت تخار هنوز غیر قابل دسترس است، اما ما به زودی از تیم های ارزیابی خواهیم شنید. ما همچنان آرد گندم را اعزام کرده ایم و در حال تهیه خدمات نانوایی ها در مناطق برای پخت نان برای خانواده های هستیم که دیگر به هیچ امکانات پخت و پز دسترسی ندارند. در طول یک هفته خانواده های آسیب دیده کمک های نقدی دریافت خواهند کرد که نیازهای اساسی آنها را برای یک ماه پوشش می دهد.
خب ما با خود ضیاءالا صافی، مسئول ارتباط عامه برنامه جهانی غذا WFP در افغانستان را با خود داشتیم. حالا تماس ما هم با جناب نجیب آقا فهیم، وزیر پیشین دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی افغانستان برقرار شده. جناب فهیم ببخشین بابت تأخیر و مشکلی که در لاین تلفن خط تلفن پیدا شد، چه فکر میکنین چه علت بود که به این حد تلفات جانی و زیانهای مالی به مردم در شمال شرق افغانستان به ویژه در ولایت بغلان وارد شد؟
بله، عوامل مختلفی بوده که دست به هم داده تا این تراژدی غمبار خلق شود در منطقه. یکی از این عوامل طبعا ارتباط میگیره به تغییرات اقلیم. تغییر اقلیم سبب شده که بارندگی ها طول زمانش کوتاه‌تر شود، شدتش بیشتر شود. به عنوان مثال دمی منطقه که بیشترین تلفات وجود داشته و بیشترین خسارات تحمیل شده به مردم، منطقه فلول ولایت بغلان، در این منطقه بعضی بررسی ها نشان میده که 50 میلیمتر بارندگی در طول یک ساعت صورت گرفته. بنابراین این حجم زیادی از باران است که طبعا زمین توان جذبش نداره. از طرف دیگه طبعا در طی سالیان گذشته رشد نفوذ در افغانستان پیوسته اتفاق افتیده، متناسب با رشد جمعیت، رشد نفوذ، جمعیت اضافی به غذا ضرورت داره، به سرپناه ضرورت داره. طبعا اینا به خاطر تامین سرپناه مناطق شهری، مناطق روستایی به شکل غیر پلانی روز به روز توسعه پیدا میکنه و همچنان باغ ساخته میشه، زمینای زراعتی توسعه پیدا میکنه و این توسعه غیر پلانی عمدتاً در بستر رودخانه هاست، در مجاورت رودخانه هاست، در سیلبر هاست و در مناطقی است که بالقوه مستعد به سرازیر شدن سیلاب ها هستند. و مسئله دیگه هم این بوده که طبعا نبود سیستم هوشدارای اولیه که بر مردم اطلاع رسانی شود در مورد وضعیت جوی، در مورد میزان بارندگی احتمالی، در مورد امکان وقوع سیلاب. این نبود سیستم های هشدار اولیه هم یک دلیل اصلی است. و مسئله دیگه برمیگرده به ضعف حکومتداری در بخش مدیریت حوادث. یک سیستمی که کاراشنا باشه، افرادش کاربلد باشه، تجربه داشته باشن، بفهمند که عملیات امداد و نجات چه رقم صورت میگیره، یک تجربه در مورد مدیریت بحران داشته باشند. متاسفانه که نبود ایتور سیستمای فعال هم سبب شده، جمعی از عوامل سبب شده که خسارات و تلفات متاسفانه به صورت غیر قابل پیش بینی افزایش پیدا بکنه.
تشکر میکنم از شما جناب فهیم، شما با ما باشین. حالا ما خبرنگار رادیو آزادی منصور خسرو را با خود داریم که از سمت دیگر افغانستان از جنوب غرب برای ما گزارش میده در مورد ولایت غور که در اونجا هم سیلاب های سرازیر شدن. خسرو سلام، چی شنیدی؟ چی میگن مقام ها باشنده های ولایت غور؟ چقدر عمق فاجعه در ولایت غور ناشی از سیلاب ها عمیق هست؟ بله آقای خسرو، صدای مرا داری خودت یا نه؟ اگر صدای مرا داری لطفاً میکروفون خود را فعال ساخته و صحبت بکو آقای خسرو. نه فکر میکنم. بله آقای خسرو، شما دارین صدای مرا؟
بله صدای شما را دارم. نمی‌خواد
بفرمایین از ولایت غور اگر برای ما بگوین که چی مگذره در اونجا؟
چیزی که بعد از دو هفته تا هنوز قابل نگرانی است که حکومت طالبان تا هنوز هیچ کمکی را به باشنده های ولسوالی مرقاب و چهارصد که از متضررین اصلی سیلاب ها در ولایت غور هستند کمک صورت نگرفته و مردم تا هنوز هم در مسجدها، در کوها و همچنان در زیر خیمه ها زندگی می کنند. اندکترین کمکی که مردم محل میگن تا هنوز به ساحل رسیده کمک های هلال عمر یا سرمیاش است که 150 فامیل تنها پوشش داده و هم کمک اولیه صورت گرفته. راه ها تا هنوز مسدود است و چیزی که بیشتر مردم واقعا نگرانی دارن است که طفلایشان مریض شدن، بیمار شدن و اصالات و استفراق افزایش یافته و بین طفلا با آب سهی دسترسی ندارن، به کلینیک دسترسی ندارن و دلیل از اینکه راه ها مسدود است و کلینیک های هم که در محلات بوده همه در اثر سیلاب ها تخریب شده و مردم در یک وضعیت بسیار بدی از نگاهی زندگی به سر میبرند.
تشکر از شما منصور خسرو، خبرنگار رادیو آزادی در مورد غور با ما شما میگفت. خب جناب فهیم، مرچن رویدادهای طبیعی در کشورهای خیلی پیشرفته هم قربانی میگیره مثل امریکا و کشورهای اروپایی، اما از نظر ساختار زمین شناسی مناطق بغلان آیا خیلی سیلاب خیز هستند؟ این حوزه کوهستانی و دریاهای هم خیلی پرشور و سرچشمه هایش زیاد.
بله ببینین، اگر به جغرافیای منطقه نگاه شود بخصوص از تصاویر ماورایی یا معمولا از بالا اگر به پایین نگاه شود ترکیبی از دره‌ها است، از دره‌های بسیار عمیق و طولانی و تپه‌های خاکی، بالاخره کوههای مرتفع. خود به خود امی شکل به اصطلاح از جغرافیا، بخصوص جغرافیایی که دیگه پوشش گیاهی هم نیست و جنگلی هم نداره، این امی جغرافیا طبعا توان جذب آب زیاد باران نداره. وقتی که باران به شدت میباره و به سرعت میباره و حجم زیادی از بارندگی صورت میگیره، این به صورت عادی تبدیل میشه به جریانهای سیلابی، چون ارتفاع هم زیاد است، آب طبعا با سرعت زیاد حرکت میکنه و هر چی در مسیرش قرار بگیره خراب میکنه متاسفانه.
بله خب بغلان یک ولایت فقیر افغانستان است، مردم هم خیلی نیازمند و همچنان متکی به زراعت و مالداری. حالا کشتزارها از بین رفتند، مواشی تلف شدند، عمق این زیان ها در کشت و کار مردم جناب فهیم در کدام حد است و جبران این آسیب ها چقدر وقت خواهد گرفت؟
بله شما میفهمین که سیلاب یا هر حادثه طبیعی اثرات فوری و کوتاه مدت داره و اثرات دراز مدت داره. اثرات فوریش اونمو است که فردن باعث خسارات زیاد میشه، باعث تلفات زیاد میشه، تعداد زیادی از جمعیت زخمی میشه و خانه ها ویران میشه. اثرات دراز مدت شمیست که باعث مهاجرت میشه، باعث آوارگی میشه، بی خانمانی زیاد میشه و از طرف دیگه معمولا در روستاهای افغانستان، چه در بغلان، چه در غور، چه در هرات، چه در گوشه و کنار دیگه افغانستان، اصلا در کل افغانستان پایه اقتصاد افغانستان زراعت تشکیل میده و زراعت طبعا به یک منبع پایدار آب ضرورت داره و مالداری تشکیل میده. در اثر سیلابا چیزی که اتفاق میفته، تمام شبکه‌های آبیاری، نهرها و جویا تخریب میشه و طبعا منبع آب قطع میشه، جریان آب قطع میشه، دسترسی مردم با آشامیدنی به مشکل مواجه میشن. نه تنها که کانال‌ها و رودخانه‌ها، حتی کاریز اگه جایی وجود داشته باشه، چشمه وجود داشته باشه، چاه وجود داشته باشه، اینا به شدت آلوده میشن، غیر قابل استفاده میشن و اون در کوتاه مدت سبب میشه که شیوعی امراض مختلف، بخصوص در بعض مواقع احتمال شیوعی تاون وجود داره. در دراز مدت وقتی منبع آب قطع میشه، طبعا امکان زراعت از بین میره، باغات خراب میشه، زمینای زراعتی غیر قابل کشت میشه و طبعا اقتصاد مردم آسیب میبینه و این سبب میشه که به تعداد بیکارا، به تعداد گرسنه‌ها، به تعداد مهاجرین و آوارها افزایش پیدا بکنه و طبعا احیای از این سیستم ها هم با آسانی امکان پذیر نیست، بخصوص در شرایط موجود. شما در گزارشتان آمده بود که فردان دول سوالی مرغاب و چارصده که تقریبا یک هفته پیش شاهد سرازیر شدن سیلابا بودند، راه مواصلاتیشان هنوز وصل نشده. به این شکل در بغلان چیزایی که اتفاق افتیده، در بعضی از دول سوالی هایش گذرگاه نور است یا فرزند جلگه است، بعضی از دول سوالی های دیگه است که بعضی گزارش ها نشان میده که راه مواصلاتی قطع است. وقتی که راه مواصلاتی قطع است و نیروهای امداد و نجات به منطقه رسیدن نمیتونه، کمک رسانی به مشکل مواجه میشه، تا ای که به مرحله به اصطلاح بازسازی و ایرانیهای ناشی از وقوع حادثه برسیم، طبعا هم به منابع ضرورت داره، هم به زمان بیشتر نیاز داره که با در نظر داشته وضعیت موجود طبعا بازسازی امکان پذیر نخواهد بود.
تشکر میکنم از شما. آمار تلفات سیلاب های مرگبار اخیر در ولایت بغلان نهایی نیست و تا هنوز عملیات جستجو و نجات پایان نیافته. شما را از مردم هم برای کمک با سیلاب زده ها در ولایت بغلان شتافتند، اما تنها این کافی نیست و مردم اندک از بی‌توجهی مقام های طالبان به خانواده های نیازمند شکایت دارند. بریالای یک باشنده ولسوالی بورکه ولایت بغلان در مورد به رادیو آزادی معلومات فشرده ای داده.
مردم هم مالی و هم جانی و هم از اقتصادی هر نگاه ضربات محکم دیده و سیل هم چهار مردم آگار کردن، هم از هر نگاه مردم فامیل های خود از دست داده، بازی خانه های خود از دست داده، بازی زمین های زراعتی شان ها که سیل ها چپه کرده از دست داده. اینمی وضعیت فعلا در بغلان خیلی دردناک است در چندین نقاط و همینطور بازی رسولی برکه هم همینطور وضعیت است.
تشکر میکنم از ای باشنده ولایت بغلان آقای بریالی. خب جناب نجیب آقا فهیم، عدیم ورسون و رئیس عملیاتی دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که اگرچه افغانستان نقش در تغییرات اقلیمی نداره، اما بیشتر از این پدیده آسیب دیده. اکنون به باور شما افغانستان تا کدام حد از تغییرات کلی اقلیمی در جهان آسیب پذیر شده میتونه و چی راهکار برای مقابله با وجود داره؟
ببینین، طبعا بررسی های جهانی نشان میده که افغانستان در فهرست کشورهایی است که بیشترین آسیب دیده و در این فهرست جایگاه چهارم داره. بنابراین و اثراتش هم در زندگی روزمره مردم میبینه. وقتی شکل بارندگی تغییر بکنه، اگه بارندگی در افغانستان زیاد شد تبدیل به سیلاب میشه، اگه بارندگی کم شود طبعا خوشحالی است که ما در دو سال سه سال گذشته پی هم خوشحالی ها را افغانستان تجربه کرد. بنابراین و از طرف دیگه چون اقتصاد افغانستان وابسته به زراعت است، اقتصاد زراعتی است و در اثر خوشسالی و همچنان در اثر سیلاب ها اقتصاد زراعتی محدود میشه، خرد میشه، آسیب میبینه، زمین غیر قابل کشت میشه و از طرف دیگه جمعیت افغانستان بیشتر از 70% به زراعت اشتغال داره. وقتی که زراعت محدود شد طبعا بیکاری زیاد میشه، مهاجرت زیاد میشه و از طرف دیگه طبعا فضای سیاسی حاکم در جامعه به اصطلاح رادیکال تر شده میره. و از طرف دیگه فاصله بین مردم زیاد شده میره، بی‌اعتمادی زیاد شده میره، تنش‌های اجتماعی زیاد شده میره. و از طرف دیگه وقتی که یک حکومت مؤثر وجود نداشته باشه، حکومت پاسخگو وجود نداشته باشه، حکومتی که با موقع اقدام کرده نتونه، حکومتی که یک رابطه نزدیک نتونه با نهادهای بین المللی، با جامعه بین المللی تامین بکنه، با کشورهای همسایه خود تامین بکنه، طبعا مثل امروزه در انزوا قرار میگیره. این انزوا سبب میشه که طبعا افغانستان از دید از چشم به اصطلاح رسانه های جهان هم دور شده است. وقتی که از چشم رسانه دور شد یک کشور، طبعا توجه جامعه بین المللی کم میشه و منابع در داخل افغانستان هم وجود نداره. وقتی که کمک ها محدود شوه، طبیعی است که باعث افزایش تلفات میشه، باعث افزایش فقر و گرسنگی میشه و وضعیت پیش میاد که متاسفانه ما در شب و روز شاهد وقوعش هستیم.
تشکر. و به عنوان پرسش اخیر جناب فهیم، که چی توصیه های برای مردم دارین که پیش از این گونه رویدادها چی باید بکنن و پس از او چی کارهایی را باید به اجرا بگذارند؟
ببینین، طبعا مقابله با حوادث طبیعی یا کاهش خطرپذیری در برابر حوادث طبیعی مسئولیت اولش متوجه دولت هاست. دولت ها باید برنامه تدوین کنن، استراتژی طرح بکنن، منابع فراهم بسازن، اولویت ها در اولویت قرار بدن. وقتی که تخصیص منابع میشه، منابع قابل توجه باید اختصاص داده شود، روی زیربناها باید سرمایه گذاری شود، طبعا سیلاب باید مدیریت شود، مهار شود، سیستم های هشدار اولیه ایجاد شود، تیم های امداد و نجات، که این کارهایی است که باید دولت ها بکنه، چون مردم کرده نمیتونه. اما در شرایط موجود وقتی که دولت پاسخگو وجود نداره و مردم روزانه قربانی شده میرد و مردم در یک به اصطلاح مبارزه تنازع برای بقا قرار میگیرن، طبعا بی‌تفاوتیشان و غفلتشان باعث تلفات بیشتر در بین خودشان میشه. به اون خاطر به خاطر نجات جان خود باید یک سری کارهایی را بکنن. به عنوان مثال، پیش از اینکه یک سیلاب یا حادثه طبیعی رخ بده، مردم باید به مو تجارب تاریخی خود مراجعه کنند، به تجارب محلی خود مراجعه بکنند. در گذشته ما شاهد وقوع چه نوع حوادث طبیعی بودیم. به عنوان مثال امروز در مورد سیل گپ میزنیم، برکه یا یک گوشی دیگه از فردان بغلان یا در غور امسال که سیراب شده، اگه به گذشته مراجعه کنیم، 5 سال قبل هم شاید با شدت متفاوت، 10 سال قبل هم، چون سیلاب ها دوری برگشت به اصطلاح کوتاه مدت دراز مدت دارن، 5 سال، 20 سال، 50 سال تا 100 سال. بنابراین اگه این مردم به تجارب تاریخی خود مراجعه بکنن، موقعیت خود درک کرده میتونن در ارتباط حادثه طبیعی. وقتی که احساس کردن که ما آسیب پذیر هستیم در برابر حوادث طبیعی، طبعا در فکر راه مقابله شون، تجربه چی است، در گذشته چه کرد، فرزند پدرای ما چه کرد، همسایه ما چه کرد، در ولایت همجوار ما اتفاق شد چی کرد، و چیز دیگه که مردم میتونه بکنه، یک سیستم هشدار اولی محلی رو میتونن ایجاد بکنن. امروز فرزند موبایل است، مردم جوان ها به اینترنت دسترسی داره، افراد تحصیل کرده وجود داره، اینا شبکه‌های اجتماعی را، رسانه‌ها را تعقیب می‌کنند، وضعیت جوی گزارش پیدا می‌کنند. اینا کلش نشانه‌های خطر است. این نشانه‌های خطر جدی باید بگیرن. وقتی که احساس کردن فردن ابرهای سیاه بارانزا در منطقه‌شان تسلط پیدا کرد، یک نشانه خطر جدی است. باید این سیستم به اصطلاح هشدار اولیه اطلاع رسانی کنه به مردم، خطر وجود داره، آمادگی تان بگیرین. همزمان باید در مورد راه خروج اضطراری فکر بکنن، اگه گرفتار یک حادثه شدیم از کدام راه باید خارج شویم. و متاسفانه دیده میشه تعداد قربانی های طفل و به اصطلاح زن بسیار زیاد بوده، یا به عنوان اقشار آسیب پذیر هستن، چطور مورد توجه قرار بگیرن، چطور اینا را کمک بکنیم، افراد مسن، مریض، زنای حامله و باردار چطور مورد توجه خاص قرار بگیرن، مناطق امن در کجا است، ما چیز قابل انتقال ما چی است، چیزای سبک قابل انتقال باید در موردش فکر بکنن. اینی راهی است که خود مردم میتونه بکنه. یک مسئله مدیریت آبریزه هاست، این که فرزند در حریم رودخانه نباید کسی خانه بسازه، فرزند در بستر در سیلورا نباید مناطق مسکونی هرچند یا مربوط به پالیسی کلان دولت میشه که بر مردم آگاهی بده، اما بله. مردم به اصطلاح به تجربه تاریخی خودم مراجعه بکنه، او میتونه یک راهنما برشان باشه. این جمن اینی تدابیری است که خود مردم میتونه با اتخاذ این تدابیر جلو وقوع حادثه را گرفتن میتونه، اما در جریان وقوع حادثه اگر مردم به این شیوه عمل بکنه خساره به حد اقل میرسد، تلفات کاهش پیدا میکنه و این کمک برای خودشان است.
تشکر میکنم از شما نجیب آقا فهیم، وزیر پیشین دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی افغانستان. همچنان تشکر از برخی باشنده های ولایت بغلان، مقام های سازمان ملل متحد که در این مورد با ما صداها و نظریات خود را شریک کردند. سپاس از حضور و همراهی هر یک شما هم شنونده های عزیز.